ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. من رایا ملکی به شما درود میگم. نرگس محمدی، سپیده قلیان و چند تن دیگر در مراسم یادبود خسرو علی کردی بازداشت شدند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است. و مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در ترکمنستان دیدار کردند. روز جمعه نرگس محمدی، سپیده قلیان و عده دیگری در مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل دادگستری در مشهد بازداشت شدند. جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، در پستی صوتی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که ماموران لباس شخصی این دو تن را با خشونت دستگیر کرده و با خود بردند.
محمدی رو با ضرب و شتم و سپیده قلیان رو هم با ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی با خودشون بردن. من در یک صحنه‌ای که با هم دیگه بودیم جدا شدیم از هم و یک دفعه هر کدوم ما رو به سمتی انداختند و این دوتا رو بردن.
خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و حقوق بشر ایرانی، در دفتر کار خود در مشهد به گفته مقامات قضایی دچار ایست قلبی شد و درگذشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه در کاخ سفید گفت ایران پس از حملات آمریکا به شدت تضعیف شده است. او این گفته خود را نیز تکرار کرد که ایران ممکن بود در 2 ماه یا کمتر به سلاح هسته‌ای برسد، اما با اقدام آمریکا در هدف قرار دادن 3 سایت هسته‌ای ایران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شد.
We went in with those B2s, and we, and now I can use the word because it's been confirmed by the Atomic Energy Commission, we obliterated their nuclear capability, their potential.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات جمهوری اسلامی تخریب شدید سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کردند، ولی آژانس به دلیل عدم دسترسی به این تأسیسات تاکنون نتوانسته میزان خسارت به این سایت‌ها را ارزیابی کند. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش گفت در صورتی که ایران بدون رسیدن به توافق با آمریکا به بازسازی توان موشکی خود اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند بار دیگر موشک‌های ایران را نابود کند. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران امکان صلح در خاورمیانه را فراهم کرد، چون همه از جمهوری اسلامی می‌ترسیدند و حالا دیگر از آنها نمی‌ترسند. به گفته آقای ترامپ، چندین کشور اکنون آمادگی دارند برای تثبیت اوضاع غزه و مقابله با گروه‌هایی مانند حماس و حزب الله همکاری کنند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه در حاشیه اجلاس صلح و اعتماد در اشخاباد با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پوتین گفت دو کشور در حال مذاکره درباره همکاری احتمالی در صنایع گاز و برق هستند. به گفته رئیس جمهوری روسیه، روابط دو کشور با سرعت خوبی رو به پیشرفت است و سال گذشته تجارت دو جانبه 13% رشد کرده است. آقای پوتین تاکید کرد که همکاری دو کشور در کوریدور ترانزیتی شمال جنوب هم ادامه دارد. مسعود پزشکیان هم با تاکید بر اینکه ایران مصمم است مفاد توافق راهبردی با روسیه را اجرا کند، گفت تا پایان سال زمینه‌های کامل پروژه کوریدور شمال جنوب فراهم خواهد شد. در حاشیه اجلاس ترکمنستان، ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز دیدار و گفتگو کرد. عباس رخشی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به تصمیم همتای لبنانی خود برای نپذیرفتن دعوت تهران، این موضوع را مایه شگفتی خواند. رخشی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از دعوت محبت آمیز یوسف رجی سپاسگزار است، اما رد دعوت متقابل ایران پس از مهمان نوازی او در سفر پیشین غیر منتظر است. بیشتر یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، اعلام کرده بود که او فعلا سفر به تهران را نخواهد پذیرفت و پیشنهاد کرده بود گفتگوها در یک کشور ثالث برگزار شود. عباس رخشی در پاسخ تاکید کرده که وزرای خارجه کشورهایی با روابط برادرانه نیاز به مکان بی‌طرف برای دیدار ندارند. وزیر خارجه ایران گفته است با توجه به آنچه که وی اشغالگری اسرائیل در لبنان خوانده، کاملا درک می‌کند که همتای لبنانیش آماده سفر به تهران نیست و با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرد. مقامات لبنانی تهران را به مداخله در امور داخلی آن کشور متهم کردند. احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، میگوید همزمانی فستیوال دگرباشان در شهر سیاتل آمریکا به بازی ایران و مصر ربطی به فیفا ندارد. به گفته آقای دنیا مالی این همزمانی بر دیدار ایران و مصر اثری ندارد، ولی وزارت ورزش در تلاش است از فیفا بخواهد مسئولان محلی را برای تغییر زمان برنامه‌هایش راضی کنند. روز گذشته کمیته برگزار کننده فستیوال دگرباشان جنسی در سیاتل اعلام کرد که این رویداد که از پیش برنامه‌ریزی شده اجازه کار خواهد داشت. به گفته هانا تلسه، معاون ارتباطات این کمیته، برنامه‌های این فستیوال در سطح شهر و خارج از ورزشگاه اجرا خواهد شد و ارتباطی با فیفا ندارد. برنامه‌های شهر سیاتل آمریکا برای گرامیداشت حقوق جامعه دگرباش در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 با مخالفت شدید فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر مواجه شده. با وجود این، به گزارش روزنامه گاردین، کمیته برگزار کننده این رویداد اعلام کرده که این برنامه‌ها از پیش تنظیم شده و اجرا خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
شهر سیاتل به دلیل تاریخچه‌اش در دفاع از برابری و حقوق مدنی، طرح گرامیداشت حقوق جامعه دگرباش را به عنوان یک ابتکار محلی برای جلب توجه جهانی به این موضوع در نظر گرفته است. اما این تصمیم با واکنش تند فدراسیون‌های فوتبال مصر و ایران همراه شد. همجنسگرایی در ایران غیرقانونی است و در مصر نیز به طور مکرر دگرباشان تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال مصر در نامه‌ای به دبیرکل فیفا رسما اعتراض خود را اعلام کرده و گفته است که نمی‌خواهد با جشن‌های مرتبط باشد که مستقیما در تناقض با ارزش‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جوامع عربی و اسلامی هستند. به نقل از خبرگزاری ایسنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته است که ایران نیز به این موضوع اعتراض کرده است. با این وجود، کمیته سازماندهنده محلی سیاتل قاطعانه اعلام کرده است که این برنامه از پیش تنظیم شده و اجرا خواهد شد. هانا تدسه، معاون ارتباطات این کمیته، تأکید کرد که این فعالیت‌ها و مراسم در بیرون از استادیوم و در سطح شهر با همکاری هنرمندان دگرباش برگزار خواهد شد. او همچنین بر تعهد کمیته برگزار کننده برای استقبال از همه هواداران تأکید کرد و گفت منطقه شمال غربی پاسیفیک که ایالت واشنگتن جزئی از آن است، میزبان یکی از بزرگترین جوامع ایرانی آمریکایی و همچنین مهاجران مصری است و این کمیته متعهد است تا همه بازدید کنندگان احترام و کرامت حاکم بر منطقه را رعایت کنند. در مورد فضای داخل استادیوم، فیفا کنترل عملیاتی کامل دارد. هرچند که فیفا حمل پرچم‌ها با پیام‌های سیاسی را ممنوع می‌کند، اما پرچم رنگین کمان را به عنوان نمادی اجتماعی و ورزشی مجاز دانسته است. با وجود گزارش‌های مبنی بر ضبط پرچم‌های رنگین کمان در جام جهانی قطر، این سیاست همچنان برای تورنمنت آینده نیز پابرجا خواهد بود. به این ترتیب با وجود مخالفت‌های فدراسیون‌های مصر و ایران، کمیته محلی سیاتل اصرار دارد که فعالیت‌های بازی افتخار و جشن‌های پراید در محیط شهر ادامه پیدا کند و پرچم‌های رنگین کمان نیز همچنان نماد مجاز و رسمی حامیان جامعه دگرباش در این رویداد جهانی خواهند بود.
گزارش شنیدید از حمید فاطمی. اما برمیگردیم به خبرها با چند خبر کوتاه. فرونشست زمین در شهرک ولیعصر تهران 3 خودرو را گرفتار کرد. وزارت خارجه آلمان سفیر روسیه را احضار کرد و آمریکا 6 نفتکش ونزوئلایی را تحریم کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. با عرض پوزش همچنان در خدمت شما هستیم با خبرهای دیگر. ناهید نفیسی، رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران، تایید کرده که سالانه حدود 20,000 بیمار مبتلا به سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شوند. خانم نفیسی به خبرگزاری ایلنا گفته 90% از سرطان‌های پستان قابل درمان هستند و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری بالا نیست. اما به گفته او، سن ابتلا به این بیماری در ایران 10 سال پایین‌تر از میانگین جهانی است و یکی از دلایل آن جمعیت جوان کشور است که میانگین سنی جامعه را پایین آورده است. به گفته او، در یک دهه گذشته میانگین سنی ابتلا به سرطان پستان کاهش یافته و اکنون بیش از 25-30% از بیماران زیر 40 سال سن دارند و نیمی از بیماران هم زیر 50 سال هستند. خانم نفیسی کاهش مصرف سیگار، قلیان و الکل در بین جوانان را عامل مؤثر در پیشگیری از این بیماری عنوان کرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.